آقای دکتر عباسی فکر کنم آمار 18 میلیارد رو داد، حالا روینش مناقشه نداریم، رتبه هشتم رو داریم. من میخواستم این مفهوم دقیق تری رو بگم که به نظرم بپردازیم بهتر هستش، اونم رد پای آب هستش. به نظر رد پای آب در واقع بهتر در واقع میتونه تبیین بکنه موضوع رو، این که در واقع این آبی که ما مصرف میکنیم در کشاورزی در واقع منشأ منبعش چی هست، آیا تفاوتی در واقع میتواند داشته باشد بین مثلا گندمی که به صورت دیم هست و از آب باران داره در واقع تغذیه میکند با گندمی که ما داریم از منابع آب زیرزمینیمون استفاده میکنیم و اون منابع رو تقلیل میدیم، آیا در واقع این تفاوت دارد؟ این شاید توی مفهوم در واقع رد پای آب بهتر و دقیقتر بشه بهش پرداخت. من چند تا دونه با اگر اجازه بفرمایید چند تا دونه مبحثم در واقع باقی مونده بپردازم و بتونیم انشالله یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. خلاصه و تیتروار میگم کشت فراسرزمین رو بزرگواران اشاره کردند، بنده یک آماری دارم از کشت فراسرزمینی در دولت گذشته. ببینید ما تو بحث کشت فراسرزمینیمون آمدیم دیپلماسی رو برای کشاورزی خرج کردیم، یعنی رئیس جمهور ما به اصطلاح سفارتخونه های ایران رو فعال کردیم که اینا برن رایزنی بکنن که زمین در واقع گرفته بشه و این بتونه در واقع بخشی از مشکل تولید محصول رو برای کشور حل بکنه. من تقریبا آمار 500 هزار هکتار در واقع کشت فراسرزمین رو دارم که توی کشورهای مختلف از آمریکای لاتین گرفته آفریقا، اوکراین، غانا، گرجستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و یک سری کشورهای دیگه. متاسفانه امروز وضعیت در واقع کشت فراسرزمینی ما مشخص نیست. ما مشخص نیست که در واقع
مشخص از اینه که آمار دقیقی نداریم.
ببینید ما الان خدمت شما بگم آمار دقیقی داده نشده است که اصلا آیا در واقع واقعا تولید صورت گرفته. بنده در برخی از مباحث رو شنیدم که تولید شده است ولی بعدن گفتن که ما مشکل در واقع وارد کردن این رو به کشور داریم، پس این رو ما در بازارهای آزاد در واقع به فروش میرسونیم. نکته اساسی که وجود داره جایی که در واقع دیپلماسی کشور هزینه شده قاعدتا منفعتش باید به کشور برسه. به نظرم باید این به حساب مسئله حتما توسط در واقع کمیسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری بشود و این در واقع به سرمنشه درستش برگرده. دو تا دونه مفهوم اجازه بدید من تو یک دقیقه در واقع بگم. ببینید خرید به سلام محصولات کشاورزی از منابع درست، ببینید ما روسیه رو داریم که 140 میلیون تن در واقع تولید گندمش هستش ولی هاب واردات غلات تو کشور ما بندر امام در جنوب کشور هستش، در صورتی که در واقع ما منبع در واقع نزدیکی مثل روسیه رو داریم و به اصطلاح بیشتر مصرف ما هم اگر در نظر بگیرید در واقع شمال کشور، چون جمعیت در واقع سمت شمال کشور ما هستش. یعنی ما برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه در واقع بنادر رو در واقع شمال گمرک‌های شمالمون رو در واقع تقویت کنیم بهتر هستش. بحث بندی بعدی بنادر خشک هستش، ما نمیتونیم همین محصولاتمون رو توی بنادر در واقع جنوبمون دپو بکنیم، ببین حالا تکلیف ارزش مشخص بشه، تکلیف سلامتی مشخص بشه تا بعداً انتقال بدیم. مفهوم بنادر خشک در واقع تعریف شده برای اینکه در واقع این مناطق در اطراف در واقع کلان شهر و جایی که در واقع منابع مصرف هستن تعریف بشه، از اون طریق بشه در واقع مدیریت بهتری داشت. حمل و نقل ریلی هم روی محصولات کشاورزی بود که دیگه من فقط
همین. جناب آقای علیرضا الوندی یه جمع‌بندی داشته باشیم از مطالب امروز از نقطه نظرات شما، حدود دو دقیقه ممنون میشم اگر.
بله خواهش میکنم. والا ما چون بخش کشاورزی هستیم نمیدونم چطوریه که اصلا یه ارقی به تولید داخل داریم و نسبت به واردات یه مقدار حساسیم. چرا واردات گندم؟ نگاه کنین هر وقت که ما صحبت از واردات بکنیم در هر زمینه‌ای، مخصوصا اونی که تو سفره مردم واقعا تأثیر گذاره، یه مقدار بعد صحبت از عدم استقلال در کشورمون بکنیم، یعنی این که ما وابسته میشیم به یک جای خاصی که به حال اون منابع رو بعد برای ما تامین کنه. من فکر میکنم با توانمندیایی که در کشور ما وجود داره، یه مثالش رو براتون بزنم. الان بحث بیابی رو الان بحث میکنین، ما یه صحبتی داشت سازمان ما با وزیر محترم نیرو جناب آقای مهرابیان، گفتیم آقا میگین الان کم آبیه، خب بیان رو بحث باربری ابها کار کنیم. باربری ابها از سال 53 در ایران انجام شده. دو سه تا حوزه جاجرود و کرج و لطیان وقتی ما صد رو ساختیم با یه شرکت کانادایی قرارداد بستیم، بله، اومد برای ما انجام داد و 20% ما افزایش بارندگی. خب بیایم مشکل رو جور دیگه حل کنیم. ما 70% اراضیمون دیمه، گندممون رو دارم عرض میکنم، فرض کنید. خب اگه ما باربری ابها رو انجام بدیم 20% تو این بارندگی افزایش پیدا کنه، خب ما سطح بهره وریمون میره بالا. من فکر میکنم که تمام دوستان عزیز بعد یک نقشه راهی داشته باشن برای اینکه ما تو مواد غذایی خودکفا بشیم، حداقل اونایی که میشه. قبول دارم خیلی از چیزا مثل دانه های روغنی و امکان داره نتونیم برسیم، درسته. ولی در بقیه تا اونجایی که میشه مردم از کمک های مردمی استفاده ببرن و مجلس هم کمک کنه و دولت هم وزراش بعد عزم داشته باشن که انشالله ما به این قضیه برسیم با امید خدا.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای علیزاده الوندی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد توسعه کشاورزی مردم. جناب آقای شریعت مقدم،
من خیلی متشکرم از شما. یه دو تا کلید واژه دیگه اضافه کنم که خیلی میتونه کمک بکنه. یکی تسهیل تجاریه و یکی تکنیکی شدن ارز. یعنی ما اگه تسهیل تجاری، چون ظرفیت‌های داخلمون بیشمار هستن، هم در حوزه تولید فراوری به خصوص که اشاره شد بهش، که اینا میتونه منجر به صادرات بشه، صادرات بهره ور و دانش بنیان و سطح فناوری ما رو به و بهره‌وری ما رو به سطوح بین‌المللی نزدیک بکنه، و تکنیکی شدن ارزم از سوء استفاده ها و دوست خطاب کردن افراد مختلف و رانت هایی که وجود داره پیشگیری میکنه.
حداقل اگر تکنیکی شدن رو نداشته باشیم ثبات،
بله، و بله. حالا به هر حال یک ارز در تمام دنیا تغییر میکنه، بله، یعنی بله. اروپا، ژاپن، امریکا، همه جای چین، اینا خودشون اقتصادهای بزرگ هم هستن، ارزشون تغییر میکنه، متا اون که چند نرخی بودنش. و یکی دیگه هم باز به یه راهکار اشاره بکنم تو کشاورزی خودمون، که ما کشاورزیمون تا یه حدی معیشتی است، اگر بخواد اقتصادی یا تجاری بشه، کشاورزی تجاری، خب ما پروژه‌های عملی هم داشتیم که به صورت منطقی اجرا شده، مثل طرح توسعه ارزش‌های روستایی که تاکیدش برای بهره‌وری اقتصادی روی تولید ارگانیک هست، روی کانترکت فارمینگ هستش و روی بورس‌های صادراتی هستش و کوریدور علمی، کوریدور اقتصادی و کوریدور زیستی که در کنار همدیگه میتونن تغییر و تحول رو برای آحاد جامعه تولید کنندگان ما هم به دنبال داشته باشه.
بله، سپاسگزارم. امروز شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی بودید با موضوع نقد و بررسی سیاست واردات محصولات کشاورزی در شرایط کم‌آبی کشور، به همراه مهمانان عزیز جناب آقای علیرضا الوندی، جناب آقای علیزاد رحیمی و جناب آقای علی محمد شریعتی مقدم. با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم و از شما میخوام که همچنان پیگیر برنامه‌های گفتگوی اقتصادی باشید. میتونید تا ساعتی دیگر هم فایل صوتی و متن این برنامه رو روی سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogu.ir دریافت بکنید. انشاءالله سه شنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر در خدمت شما هستیم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار همه شما.
به مدت 70 دقیقه شنونده گفتگوی اقتصادی امروز بودید با موضوع نقد و بررسی سیاست واردات محصولات کشاورزی در شرایط کمابی کشور. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دقیقه شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، به استحضارتون میرسونم که 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در دو بخش برادران و خواهران از امروز 29 آذر ماه تا 3 دی ماه در محل تالار اندیشه در رشته‌های قرائت، تحقیق و قرائت ترتیل و همچنین حفظ 20 جزء، حفظ کل، تفسیر عمومی، مدیح سرائی، همخوانی، اذان و دعاخوانی برگزار خواهد شد. در همین ارتباط یک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای قره‌شیخ‌لو، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، و در همین رابطه قراره که با هم صحبت و گفتگوی داشته باشیم. آقای قره‌شیخ‌لو سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز ارجمند.
خواهش میکنم آقای قره‌شیخلو، من مقدمتا در ارتباط با این 44 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم یک توضیحاتی رو برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو اعلام کردم، حالا شما صحبت‌های تکمیلی خودتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور هم که جناب عالی اشاره فرمودین، 44مین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران انشاءالله از امشب آغاز میشه تا جمعه شب که مراسم اختتامیه هست. حدود 200 نفر از نخبگان قرآنی برگزیده استانهای سراسر کشور در این مسابقات در 7 رشته با هم به رقابت میپردازن. ما مسابقات خواهرانمون صبحا برگزار میشه و مسابقات برادرانمون انشاءالله از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 11 شب. کل برنامه برادران از طریق شبکه قرآن سیما و رادیو قرآن به صورت زنده و مستقیم هم پخش میشه که مردم خوب قرآن دوست ما میتونن از طریق رسانه این مسابقات رو پیگیری کنن و شاهد این رقابت جذاب قرآنی باشن. این نکته رو عرض بکنم که معدل سنی برگزیدگان ما در این مسابقات زیر 30 ساله، یعنی همشون از جوانان و نوجوانانی هستن که الحمدلله با قرآن مأنوسن و این نشون میده که الحمدلله جوانای ما برای ارتباط با قرآن اهتمام دارن. یک مسابقه هم جناب آقای عطری ما برای بینندگان و شنوندگانی که از طریق رسانه برنامه رو پیگیری میکنن طراحی کردیم. هر شب یک سوال فرهنگ قرآنی پخش میشه، عزیزان میتونن به صورت پیامکی پاسخ بدن. انشالله هر شب به 24 نفر هدیه 5 میلیون ریالی تقدیم میشه. مسابقه دوممون هم برای کسانی است که بتونن نفرات برتر رو حدس بزنن که چه کسانی در رشته قرائت و حفظ کل قرآن رتبه اول تا پنجم رو کسب میکنن که انشاءالله برای اون عزیزانم هدیه یه متبرک قرآنی تقدیم خواهیم کرد.
یعنی دو تا مسابقه دارید؟
بله بله، دو مسابقه. بله بله. برای بینندگان و شنوندگانی که از طریق رسانه دنبال میکنن.
بله. آقای قره‌شیخلو، من میخواستم این سوال رو ازتون داشته باشم که آیا مخاطبان شما در این مراسم در تالار اندیشه با توجه به محدودیت مکان و حالا شرایطی که حالا هنوز کروناییه نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم، محدود هستن یا میتونن مخاطبان هم حضور داشته باشن در محل تالار اندیشه؟
خب ما به خاطر رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی میتونیم حداکثر از نصف ظرفیت سالن استفاده بکنیم. به خاطر همین بیشتر ما عزیزان رو تشویق کردیم که از طریق رسانه برنامه رو پیگیری بکنن و یه عده چهره محدود از اساتید پیشکسوتان قرآنی خود شرکت کنندگان انشاءالله در سالن حاضر خواهند بود.
خدا رو شکر. پس جای شکرش باقیه که بعد از یکی دو سال که مسابقات به صورت مجازی بود، حالا
بله،
حداقل با 200 شرکت کننده در محل تالار اندیشه برگزار میشه و باید بیش از پیش خدا رو شاکر باشیم. انشاءالله امیدواریم که مسابقات آیندهمون با عنایت به این که این کرونا دست از سر هممون برداره، با حضور مخاطبان و قرآن دوستان عزیز بیشتر رونق داشته باشه و انشاءالله یک بازخورد رسانه‌ای خوب و بهتری داشته باشه.
انشاءالله ما هم دعا میکنیم که انشاءالله شر این ویروس زودتر از سر عالم کم بشه تا خیلی از برنامه ها مثلا برنامه های قرآنی مثل سابق با حضور خوب جمعیت و پرشور برگزار بشه.
قطعا به برکت قرآن کریم این اتفاق میفته و انشاءالله سلامتی و صحت به کل دنیا و جامعه اسلامی ایران باز میگرده. خیلی ممنون جناب آقای قره‌شیخلو. انشاءالله که با قرآن زندگی کنیم و با قرآن هم مشهور بشیم. به خدا میسپارمتون. گفتگو کردیم، خواهش میکنم، گفتگو کردیم با آقای قره‌شیخلو، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف کشور، پیرامون 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم. شما شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. خب آقای حسین روزبهانی تهیه کننده پخش فرصتی رو در اختیار من قرار دادن که فهرست و عناوین برنامه‌های بخش دوم رو تا ساعت 22 حضور شما اعلام کنم. تا دقایق دیگر شما شنونده میان برنامه امید مادر هستید، ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در ساعت 16 به مدت 55 دقیقه برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه رو با موضوع علوم شناختی میشنوید. در ساعت 17 و 8 دقیقه به استقبال اذان مغرب افق تهران می رویم و حضورتون اعلام می کنم که زمان اذان مغرب امروز ساعت 17 و 14 دقیقه است. گفتگوی سیاسی امروز در ساعت 17 و 30 دقیقه به مدت 75 دقیقه تقدیمتون میشه با موضوع بررسی شکست پروژه اجماع منطقه‌ای و منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا. مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی رو در ساعت 19 میشنوید. این برنامه تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. گفتگوی فرهنگی امشب به مدت 52 دقیقه در ساعت 20 تقدیمتون میشه. موضوع این گفتگو کالبد شکافی بودجه فرهنگ کشور و چرایی سهم اندک فرهنگ از کل بودجه. و آخرین برنامه بخش دوم گفتگوی علمی است که در ساعت 21 به مدت 51 دقیقه میشنوید. موضوع این گفتگو مقایسه توانایی‌های ایران در تولید واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای منطقه.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد.
به قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
روزتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. همکارانم میان برنامه امید مادر رو آماده پخش کردند به مدت 5 دقیقه.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را. سرم روی تنم میفتاد.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
هزار آیه در قرآن راجع به قیامت، هزار آیه، یک آیه اینه: یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما اردعت، روزی که تو میبینی اون مادری که جانش را سپر بچه شیرخوارش میکنه، اون روز اون بچه رو ول میکنه. شدت اینه.
آن روز همه آفریده ها آرزو میکنند ای کاش، ای کاش.
و همچه روزی کار به جایی میرسه، اولین و آخرین بیچاره میشن، همه میمانند و گناه. و نفسا در این هنگام حلال مشکل محشر چیه؟
آن روز همه آفریده ها آرزو میکنند ای کاش، ای کاش.
شفیعه محشر
به دیدار دخترش آمد، دید یاد محشر حوره تنش را غرقندو کرده، خواست که قبار غم از چهره ریحانش بتکاند. به محبوبش فرمود: قیامت روز بسیار بزرگی است، ولی آن روز برای تو منبری از جنس نور برپا می شود، منبری هفت پایه، در میان پایه ها فرشته ها با علم های از نور ایستاده و حوریه ها در دو سمت منبر صف می کشند. وقتی که روی منبرت بنشینی، جبرائیل از طرف خداوند برایت پیغام می آورد که حاجت خود را بخواه، تو آموزش شیعیانت را می خواهی. و خدای رؤوف می فرماید: آمرزیدم. می گویی: خدایا، من شفاعت دوستان شیعیانم را نیز می خواهم. و بعد می شنوی که: برو و هر کدام از آنها را که دست به دامنت شوند وارد بهشت کن.
همه آفریده ها آرزو می کنند ای کاش،
آن روز همه آفریده ها آرزو می کنند ای کاش از فاطمیون بودند،
ای کاش از فاطمیون بودند.
اندوه فاطمه سلام الله علیها جای خودش را به سرور داد. وقتی که از پدرش شنید سختی های قیامت برای شیعیان و دوستان و فرزندان تو و علی آسان می شود، در آن روز عموم مردم هراسان هستند ولی آنها هراسی ندارند، عموم مردم تشنند اما آنها سیراب خواهند بود.
شفیعه محشر.
دوستان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید. حضور شما عرض کنم که اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. ساعت 24:01 رو میشنوید به مدت 55 دقیقه با موضوع